بسم الله. جلسه 31 میشه جلسه 29 جلسه 30. جلسه 31 مکتب شناسی 9 مهر 1397 دوشنبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و آله آل الله و لعن الداعم على اعدائهم اعداء الله و عجل اللهم فی فرج مولانا بقیت الله. ما بحث لزوم مکتب شناسی رو گفتیم. اون بحثی که باید بگیم بحث هدف از مکتب شناسیه و بعد بریم دیگه انشاءالله ببینیم وارد موضوع شناسی بشیم. هدف از مکتب شناسی وقتی ما در مقام تحقیق باشیم، خب طبیعتاً توصیف اون مکتب فقهی مجتهد هست. ما وقتی داریم تحقیق میکنیم هدفش قاعدتاً این است که بخوایم توصیف بکنیم. البته این قبلا هم ما عرض کردیم این مکتب شناسی بشیم این مکتب شناسی اثباتی، یعنی مجتهد اومده در مواردی حکم و موضوع رو استنباط کرده، ما داریم اینو بررسی میکنیم و بعد توصیف کنیم. یه مکتب شناسی ثبوتی هم داریم. ما اصلا کاری نداریم به این که مجتهدین چی کار کردند. میخوایم ببینیم که ما اصلا میخوایم یه موضوع رو بررسی کنیم، یه حکم رو میخواییم بررسی کنیم، چه کار باید بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. چه کار باید بکنیم؟ ما کاری نداریم که مجتهد چه کار کردن، خودمون ببینیم باید چه کار بکنیم. یه موضوع و یه حکم رو وقتی میخواییم بررسی بکنیم باید چه کار بکنیم. اینو بهش میگیم مکتب شناسی ثبوتی. شبیه این کار رو تو الگوریتم اجتهاد آقای واسطی انجام دادن. البته ایشون گفتن که اون طراحیشون برای دادن به هوش مصنوعیه. بندم بارها جای مختلفش رو تورق کردم، واقعا زحمت کشیدن، نکات خوبی هم داره، ولی بینی و بین الله کتاب نیستش که خیلی به واقعیت نزدیک باشه. یعنی شما وقتی کار فقها رو بررسی میکنید میبینید که کار فقها خیلی نکات دیگه ای داره که انجام میدن و ایشون اصلا بررسی نکرده. شما اگه میخواید اینو به هوش مصنوعی بدین این شاید لازم باشه، ولی شاید یک کتاب دیگه یا دو تا سه تا کتاب دیگه هم لازم باشه که اون خلاصه کارهایی که در واقع مجتهد، خیلی از کارهایی که واقعا مجتهد انجام میده و ایشون بررسی نکرده، اونا رو هم خلاصه بگنجونن توی کار. حالا این مکتب شناسی ثبوتیه که اگه قبلا هم از کلمه کسی مکتب شناسی اثباتی کار کرده شه، خب خیلی اونجا بیشتر میتونه حرف بزنه. چون مثلا آدم میبینه که مثلا عرض کردم تمام فقها قبل از شیخ 7 روش تقریبا به 6 روش، حالا یه روش هم اگر بگیم ابداع شیخه، به 6 روش موضوع بررسی میکردن، به 3 روش تعیین میکردن. آیت الله بروجردی یه روش 8 آوردن، امام یه روش 9 آوردن، ممکنه فکر بشه روش 10 و 11 اینا هم باشه که بله قابلیت تکامل داره. اصلا ما الان یکی از اساسی ترین مشکلاتمون در اجتهاد بحث موضوع شناسیه، اینکه امام فرمودن مجتهد واقعی و بعد یه تعبیر بسیار زیبایی دارن، اونم این استش که یک چیزی قبلا یک حکمی داشته، الان در روابطی که اجتماعی که در جامعه ایجاد شده اصلا یه حکم دیگه ای پیدا میکنه. خیلی مثال داره، یکیش بانکه. مثلا بانک رو ما چرا الان تو بانک به مشکل برخوردیم سریع بگیم رد بشیم؟ بانک آقایون اومدن تمام قراردادهای بانکی رو مصداقا بردن زیر قراردادهای شرعی که ما داشتیم، ولی مسئله ما این نیست. الان ذیل همین مضاربه، ذیل همین قرض الحسنه، ذیل همین قبولی که در بانک ها هست، کاملا اقتصاد غیر اسلامی داره جریان پیدا میکنه. یعنی مسئله شکل بیع نیست، مسئله روابطی است که همون بیعی که شما الان شکلشو درست کردی، این روابط در روابط بین بانکی، در روابط پیچیده امروز اصلا کلا یه چیز دیگه داره میشه. این مسئله است. حالا علاوه بر این که اصلا بعضی ها شکلش هم درست نکردیم، کما اینکه استاد ما حضرت آیت الله خرازی که جز محققین واقعا درجه یک قرآن منتها مغفول الشأنن، ایشون قائلن به این که ما قبول داریم تورم و کاهش ارزش پول رو که باید جبران بشه ما قبول داریم، کما اینکه خیلی از آقایون الان تو مهریه قبول دارن. البته نه اینجوری که باز بانک ها حساب میکنن، چون من ازشون سوال کردم گفتم آقا ما الان 1,000,000 سر امسال میگیریم با آخر امسال بخوایم بدیم، میگم 500% هر سالی تورم. ایشون فهمیدن نه اینا نه، این مثلا یه حد اکثر هم اگر چیزی هست یه مصالحه‌ای بکنم ولی همون 1,000,000 رو بدن. حالا بله یهو نمیدونم این حال روزی که الان ما پیدا کردیم که مثلا واقعا اگر کسی فروردین به کسی 1,000,000 قرض داده باشه الان خدا میدونه 1,000,000 چقدر ارزشش کم شده. این امسال یه چیز حالا استثنائیه، ولی به طور معمول که تورم های معمول هر سال 15%، 10%، 20% هست، این نه اینو قبول نداشتن. ولی اشکال ایشون به این بود که سبک قرارداد ربویه، یعنی از اول به شما میگن من وقتی انقدر بت میدم انقدر درصد ازت پس میگیرم، این مسئله است. اگر لذا دیگه محققینی که دیگه آخرین نظریاتو دارن مثل ایشون که در سطح فقهایی مثل ایشون مثلا نظرشون این هستش که بله پس یعنی با حرف ایشون اگر بانک بیاد بگه من به تو 100,000,000 میدم به شرطی که اون وقتی که خواستی تسویه کنی من ببینم که چقدر پول کم شده، شما از اون به بعد شروع کن باقی پولو به من بده، ولی اینا از اول میگه من 10,000,000 بهت میدم 15% مثلا 25,000,000 ازت میگیرم، 15% هم 15% سالانه است دیگه، به کل نیستش. حالا غیر از موضوع شناسی جزء چیزایی است که بسیار مهمه، ما خیلی باش کار داریم. حالا مکتب شناسی ثبوتی کردیم اومدیم گفتم آقا اینجور باید موضوع شناسی بشه، خب این یه بحث دیگه است. حالا میخوام اینو عرض کنم، هدف ما از مکتب شناسی چیه؟ یکی در مقام تحقیق که الان هر کدوم از آقایون اگر بخوان به مکتب شناسی بکنن خودشون تحقیق بکنن، هدف خیلی روشن میشه، توصیف مکتب فقهی اون فرد. ولی الان که ما داریم درس میدیم هدف از مکتب شناسی چی میشه؟ من فکر میکنم که یعنی این هدفی که دنبالش هستیم میتونه اینها باشه و اینها هست. یکی اشراف به نقشه استنباط مجتهده، چون نقشه استنباط همون مکتب، حالا تعبیر روونش در یک کلمه میشه نقشه استنباط، تعبیر فنیش که مکتب فقهی باشه که ما گفتیم مکتب فقهی یعنی مراحل مبانی روش ساز و روش ها. خب این میشه اشراف به مکتب فقهی به این معنا، یعنی ما اشراف پیدا کنیم به مراحل اجتهادی کار یک فقیه، به مبانی روش ساز کار یک فقیه و به روش های یک فقیه. میدونید مراحل بسیار مسئله مهمیه. من یه مثال عرض کنم، این از چیزهای ثمراتیه که وقتی انسان کار مکتب شناسی توصیفی بکنه اینه. ما یه مرحله‌ای داریم در اجتهاد، تعامل بین فقه و اصول. اقلا 3 نوع تعامل بین فقه و اصول الان رایج است در بین فقهای ما و بسیار مهمه ها. مثلا آیت الله بروجردی همه آقایون قبول دارن که در شک در تکلیف حکمش براءت، مجرای براءته. شیخ قبول داره، آقای بروجردی قبول داره، امام قبول داره، آقای خویی قبول، همه قبول دارن. ولی همین آیت الله بروجردی وقتی به همین جا میرسه ترجیح میده به مطلقات قرآنی متمسک بشه که شک در تکلیف پیدا نکنه، اون شک رو ببره زیر یه مطلقی ازش اونجور حکم استفاده کنه یا احتیاط کنه ولی به براءت متمسک نشه. خود شیخ نه اینکه ببره زیر مطلقات قرآنی، ولی حالا بگیم دلیلش چیه، چون شاید سبک خودش آورده، کسی که خودش جدید یه چیزی میاره نسبت به افراد بعدی کمتر شاید توفیق پیدا میکنه که اون سبکو کاملا بنشونه تو کار خودش. خود شیخ لذا خیلی از جا با احتیاط خارج میشه، لذا یکی از آقایونی که از براءت جاری میدونن ولی عملا جاری نمیکنن، یعنی شما مبنای علمیشونی که براءت جاری میشه ولی عملا جاری نمیکنن. چرا جاری نمیکنن؟ یا حالا مثل آقای بروجردی یا عرض کردم مثلا احتیاط بکنن. لذا اینو میخوام عرض کنم، یه آقایی از مدرسین معروف الانم تدریس دارم اینا، من نوارشون گوش میکردم به این مناسبتی، یادم که ایشون گفتش که کی گفته که شیخ براعتیه، من 500 جا براتون میارم که احتیاطیه. چرا این آقا داره این اشتباه رو میکنه؟ به خاطر اینکه یک مرحله در استنباط هست، ایشون توجه نکرده به این مرحله و تعاملات که فقها تو این مرحله دارن. یه سری ها ترجیح میدن نه اینکه براعت رو قبول ندارن، ترجیح با احتیاط خارج بشن، میگه من چرا ما براعت جاری کنم، میخوام احتیاط بکنم. حالا ممکنه بعضی هم براعت جاری کنم ولی بعضی هم نه، احتیاط میکنم. یا آقای بورژلی عرض کردم که ایشون مثلا یه جوری میبره زیر مطلقات قرآنی که اصلا براعت هم جاری نکنم. این یه مرحله است، ما این مراحل رو باید اشراف داشته باشیم که این در هر مرحله فقیه داره چیکار میکنه. وقتی اشراف نداشته باشیم خب این مسائل پیش میاد. یا یکی از کارهایی که شیخ میکنه که این کار کمتر پیدا میشه، حتی من دارم نگاه میکنم خیلی برام جالبه، درس های شب زنده دار برام خیلی نکات جالبی داره. آقای شب زنده دار از حیث قوت استدلال کاملا مثل شیخ سعی میکنه قوت استدلال داشته باشه، حالا از حیث های دیگه البته متفاوته، ولی توزین ادله که شیخ داره تو کار آقای شب زنده دار نیست. یعنی کثیرا ما شیخ ادله مخالف و موافق رو میذاره توی ترازو، موافقین مثلا اون ظهور و اون شهرت و نمیدونم اون استدلالات و اون مثلا چیزها رو دارن، مخالفی هم اینا رو دارن، بعد میگه که بله انصاف که این است. در مرحله ما 6 مرحله برای حکمشناسی شماردین، در مرحله استدلال شیخ توزین ادله داره، اما آقای خویی ابدا نداره. آقای شبزنده‌دار برای من جالبه، نداره. ایشون نه اینکه اقوا نگه، مثلا میگه که اقوا فلان است یا چیه، ولی توزین ادله‌ای که شیخ کثیر ما در کار خودش داره آقای شبزنده‌دار نداره. خیلی جالبه. این یه مسئله. یعنی وقتی که ما در مقام تدریس مکتب شناسی برمیایم، یکی از چیزهایی که برای افراد حاصل میشه اشراف به اون نقشه اجتهادیه که این خیلی توی درس خارج گمه، خیلی گمه، اکثرا اصلا تو این چیزا گمن، تو چیزای قبلش هم گمن، چه رسه به اینجا. یک مسئله دیگه ای که هست وقتی مکتب شناسی نه ببینید شیخ توزین عدالت مفصل میشه، من اجمالا اشاره کنم. ببینید شیخ به استدلالات فقها نگاه میکنه، قوت استدلال مخالف و موافق رو کار داره، ظهورات روایات رو کار داره، احیانا شهرت و اجماع این وسط باشه کار داره، همه رو شیخ ترازو گذاشته، بعد میگه بله انصاف که اینجور به نظر میرسه. لذاست که چرا در السنه میگن انصاف دلیل ششم شیخه، دلیل پنجم شیخه، به خاطر همینه. و متوجه نمیشن چرا اینجوری میکنه شیخ. بس یعنی بعضی ها کاملا معلومه که متوجه نیستن. چرا متوجه نیستن؟ چون شیخ میخواد آقا ببینه مجموع داره چی به شما میگه. ولی آقا خوی خیلی راحته، سند ضعیف است بذار کنار، همین یعنی یکی از چیزایی که تو کار آقای شبزندارم هست، سند ضعیفه بذار کنار. حالا ما بعدن آدرس ها رو میخونیم که شیخ یه چیزی که ضعیف باشه، تازه اول این هستش که این ضعیفه، حالا چه کارش بکنیم. ولی آقای شبزندار، آقای سیستانی، بعضی بزرگان ضعیفه، آقا بذار کنار، شیخ اصلا اینجوری نیست، حالا این ضعیفه ولی ضعیفه، بالاخره ما با ضعیفه چیکار میخوایم بکنیم؟ همه چیز رو میخواد در نظر بگیره، یک ترازوی دقیق چند بعدی داره شیخ، اینا رو همه رو میذاره کنار هم، بعد میگه بله انصاف فلانه. خب این خیلی فرق میکنه با کسی که سند ضعیفه بذار کنار، دلالت هم اینی که من میفهمم التماس دعا حکم همین است، کجا این توضیح ندنش؟ پس بقیه فقها یعنی هیچی، مثلا نمیگم هیچی، ولی استدلالاتی که فقها میکنن شما ایراداتشون لاقل باید بتونید جواب بگید. شما نگاه کنید، زیاد بنده دیدم دیگه، بالاخره جای مختلف رو دیدم، قوی ترین جاهایی هم که، حالا البته کتاب های جواهری رو که به این نیت نوشت که درس های خویی مطالبش بیشتر از اینا بود که این آقایون تغییر کردن، من اونو ندیدم، ولی کثیرن آقای خویی اصلا به این چیز کاری نداره، اصلا به فقهای دیگه کاری نداره. فقهای دیگه چی گفتن؟ ایشون میگه هر چی گفته باشن ما مجتهدیم، فهم اونا که برامون حجت نیست. شیخ نمیگه فهم اونا برامون حجته، ولی شیخ که انه اون یه شورای فقها درست کرده، میگه مثلا آقای شهید سانی شما چی میفرمایه، آقای محقق کرکی شما چی میفرمایه، بعد گوش میده، اگر تغییر بهتر شد تغییر بهتر میکنه، ایرادشو میگه، بعد حالا همه ادله موافق و مخالف و ظهورات و اجماع و شهرت و همه رو میگه ول انصاف. کجا این تو کارش کار آقایون دیگه است؟ این هستش که وقتی فقهایی هم اینجوری هستن چشم امثال آقای شبزنده رو میگیرن. مثلا آقای شبزنده خیلی امام رو میپسنده، سر این هستش که امام صفیش اینجوریه، حساب بعد بکنه که مخالف چی میگه، موافق چی میگه، چیزای دیگه چی میگن، بررسی ها رو همه رو میکنه، بعد تازه میخواد بگه که حالا ما چی به چی میرسیم.
مثلا 5% 5% احتمالات مجموع ممکنه بشه 70%. اون 70%
نهایی رو ما میسنجیم. نه، بحث احتمال نیست.
بله،
بحث وزنه. مثلا شما میبینید که درسته که ظهور این نیست، ولی ادله‌ای که آوردن که آقا ظهور درسته، این مثلا ظهورش اطلاق داره، ولی اگه ما بخوایم به اطلاقش بگیریم که این مفاسد رو داره، و بعد مثلا اگه بخوایم اونطوری بگیریم که اینجوری میشه، اگه بخوایم اینطوری بگیریم که اونجوری میشه، همه اینا رو شیخ نگاه میکنه میبینه مجموع میگن که خب این ظهور درسته هست، ولی خب این ادله هم هست، اون قرائن لبی و اون چی و چی و چی و چی میگه، ولی انصاف ادله تسامح ازش اینو میفهمیم. الان بحث مثلا توی ادله تسامح بسیار بحث مهمیه، در سایه شبزنده خیلی بحث مهم، جای بسیار مهم و کمرشکنی داره، مصادیق مختلفش تحت ظهورات واقع میشه یا نه. این خود روایت آیه داره اینو میگه که اگه کسی دروغ به رسول الله بس، بازم ثوابو میدن یا نمیدن، تو ظهور همین اختلافه. مثلا من هنوزم آقای شمزه رو این بحث نکرده، مثلا وقتی شیخ تطبعاتی که داره که اگه دروغ بگم بالاخره ذیل ظهور هست یا نیست، این مثلا یک بحثی که اگه شیخ بود حتما بحث نکرد. ثواب تکوینی چی؟ ثواب تشریعی ظاهر وزیر باید ثواب تشریعیه، ثواب تکوینی چی؟ مثلا گفتن اگه فلان عمل انجام بدی فقر رفع میشه، خب این مسائل تکوینی ارتباط داره اینا رو، که دیگه نمیشه خدا بگه که حالا یه کسی اومده گفته که میدونید دیگه روایات ما داریم که مثلا آقا شلوار رو نشسته بپوشیم فقر میاره، نمیدونم چی فقر میاره اینا. بعضیش حالا میشه مؤیدات عقلی داشته باشه، مثلا کثیف بودن خونه که مثلا فقر میاره، مثلا خوبه که خونه تار عنکبوت نبسته باشه، حالا از جهات مختلف توضیح دادن شبیه به یهود نباشه، یهودی آدم کثیفی بودن، نمیدونم چیزای دیگه اینا، بعضی از حال معیدات عقلی داره، ولی مثلا نشستن شلوار شب مثلا شلوار نشسته نباشی فرق میره، خب این واقعا این ثواب آیا یا ثواب نیست؟ بعد این چیزای تکوینی آیا واقعا مورد اعتنا واقعا میشه یا نمیشه؟ اگه اومده گفته رفع فقر میکنه، یه کسی به دروغ اومده گفته فلان عمل رفع فقر میکنه، خب اینا جزء مسائل تکوینیه، اینا یه چیزی نیست که اشاره بگه که من گفتم 1000 تا ثواب حج مثلا میدن، این یارو گفته 1,000,000 ثواب حج میدن، باشه ما 1,000,000 ثواب حج به تو میدیم. ولی مسائل تکوینی که اینجوری نیست که شارک دم و دقیقه بخواد به خاطر دروغ یه نفر تو مسائل تکوینی تصرف کنه، یکی میگه فقر رفت میشه، یکی میگه مریضی رفت میشه، یکی میگه فلان رفت میشه، یکی میگه فلان رفت میشه، شارم بیا تو همه اینا تصرف کن، بگه آره حالا چون اون دروغ گفته من اینا رو انجام میدم. خب این شیخ باشه دونه دونه همه اینا رو بررسی میکنه، ظهور روایات چی میشه، اقوال فقها چی میشه، استدلالات قوت و ضعف و اینا، بعد میگه ولی انصاف که ادله تسامح آیا دروغ و شامل میشه یا نمیشه، آیا مسائل تکوینی شامل میشه یا نمیشه. این خیلی مهم. حالا عرضم این است که تو مقام تدریس چیزی که میاره یکی اشراف به اون نقشه استنباط طرفه، چون ما بعد برش به برش اینا رو بررسی بکنیم. یک مسئله دیگه ای که هست بحث سرعت در اجتهاد، من عرض کردم شما نها کنید در مکاسب محرمه شما 150 تا فرق خوندید، حالا از بررسی صرف موضوع تا بررسی حکم موضوع تا بررسی فروعات موضوع، توی این 150 تا فرق بارها و بارها شیخ موضوع شناسی کرده. از آقایون بپرسیم آقا شیخ به چه روشی بررسی رو موضوع کرد، موضوع رو بررسی کرد، به چه روشی موضوع رو تعیین کرد، چند نفر از آقایون میدونن؟ 220 جلسه هم خوندن. ما اینو مثلا خدا توفیق بده میگیم آقا تو 20 تا مثلا، حالا نمیدونیم آدم عدد که میگه خیلی میترسه، مثلا تو 20 جلسه به آقایون میگیم، تو 30 جلسه به آقایون میگیم، اگه ما تو 30 جلسه به آقایون بگیم تقریبا یک هفتم عمری است که از آقایون صرف شده. بعد بنده که از مکاسب نمیگم، مثلا از طهارت و صلات و جاهای دیگه هم میگیم، چقدر سرعت میاره واقعا در این اجتهاد فرد که میگه آقا نگاه کنید شما در کل اینها این کارا رو کردید. حالا درسته در تنجیم اینجوری بود، در غنا اونجوری بود، در مثلا جوایز السلطان اونجوری بود، در اون اونجوری بود، ولی ما همه رو یکجا داریم به شما میگیم. اینم یه چیزی که باز از اهداف مکتب شناسی که وقتی تدریس میشه خود به خود محقق میشه. حالا متن عربی اگه آدم بخواد بنویسه اینا رو تو دو جمله همه رو خلاصه میکنه، ما الان 5 دقیقه داریم توضیح میدیم. یه چیز دیگه ای که باز خود به خود محقق میشه بحث دقته. چرا؟ چون ما دونه به دونه کارایی که شیخ انجام داده رو یک جا به شما میگیم، ولی شما مثلا الان اینو تو کل چند سال میخونید در اجتهاد. مثلا اگه کسی درس خارج بره، مثلا ما الان درس امرافت نهی از منکر آی شب زندان هستیم، نشد هنوزم نشد من از ایشون بپرسم بگم آقا شما این امرافت نهی از منکر رو موضوع مستنبطه لغوی میدونید، موضوع مستنبطه شرعی میدونید، یه تعبیر مستنبطه لغت عرفی هم در حالا عروه هست، شما اینا کدوم چیز میدونید، کدوم قسم از موضوعات میدونید؟ بعد هر قسم از موضوع اگر شد طبعا باید یه جور خاصی بررسی بشه. اگر ما گفتیم امر معروف و نهی از منکر، این معروف و منکر حقیقت شرعی دارن، مستنبطه شرعی هستن، حالا حقیقت شرعی داره بذاریم کنار، مستنبط شرعی هستن، خب شما باید تکلیف مفهوم و جور دیگه ای روشن کنی که نکرده آقای شبزندار تا اونجوری که بنده تو ذهنمه از استاد این کارو نکردن. ولی ما وقتی بیام به شما بگیم، میگم آقا شما نها کنید در تمام این سبک اجتهادی که شیخ داشت، موضوعات مختلفه ای که پیش اومد، موضوعات مستنبطه، موضوعاتی که بود، حالا یه نکته ای هست بعدا ما میگیم وقتی میخوام وارد بشیم، شیخ این کارا رو کرد، همش یک جا دست شما میاد. لذا باز دقت هایی که شما دستتون میاد در این مدت کوتاه هم باز در بحث مسئله مکتب شناسی خیلی زیاده. این اون چیزایی است که ما به نظر میرسه که اهداف مکتب شناسی میتونه باشه. در مقام تحقیق و توصیف بشه مکتب فرد قاعدتا، در مقام تدریس اینا میتونه اهداف مکتب شناسی باشه، جزء فوایدش هم میتونه باشه، جزء لزومش هم میتونه باشه. اینا حالا همه هم یه ارتباطایی داره هر کدوم، و در مکتب شناسی اینا انشالله دست آقایون میاد. یه نکته ای که میخوایم وارد بشیم و عرض بکنیم توی بحث مکتب شناسی، ما اولین نکته ای که میخوایم عرض بکنیم، بعد قبلا هم تأکید کردیم، ما چون توصیفیه باید با شیخ همراه بشیم، نمیتونیم از خودمون یه چیزی رو بیاریم وسط. اونی که ما با شیخ بخوایم همراه بشیم، میبینیم در کار شیخ هست، اولین نکته ای که ما بخوایم وارد بحث موضوع شناسی بشیم اینا، این هستش که یک نکته جالبی هست که شیخ همیشه اول حکم رو میگه بعد موضوع رو میگه، حکم هم به صورت فعل جمله میگه. در کار آقای بروجردی، در کار مثلا استاد ما آیت الله خرازی که تقریبا میشه گفت طابقا نعل به نعل مکتب شیخ رو پیروی میکنن، در کار فقهای دیگه شبیه امام که بازم ایشون هم همینطوره، معمولا اول میان موضوع رو بررسی میکنن بعد میان حکم رو بررسی میکنن. ولی شیخ سبک کاریش خیلی جالبه، اول میاد میگه که آقا حکم فعل جمله اینه، و بعد تازه میاد ادله همون حکم فعل جمله رو میاره که تو همین مکاسب شما ببینید، معمولا میاد میگه که بعد آقا مثلا خدمتتون عرض میشه که ادله اینه، مثلا ادله حرمت قمار مثلا اینه، یه چند تا روایت میاره، بعد تازه میره سر این که حالا قمار چی هست یا چی نیست. این خیلی جالبه. من چند تا مثال برای شما بزنم. در جلد یک صفحه 253، سب المؤمنین حرام فی الجمله بالعدلت الاربعه لانه ظلم و ایزاء و ازلال، ازلال با دالزال. اولیشون میگه که سب مؤمنین حرام فی الجمله بالعدلت الاربعه، وارد میشه اینجوری میگه، یعنی ما اصلا نمیگه سب چیه، شما اگه آیت الله بروجردی بود اول وارد میشون میگفتش که فی معنی سب، مثلا فی حقیقت سب، مثلا همچه چیزی، ولی ایشون اینجور نیست. کثیرم ما شما ببینید مکاسب نوعا اینجوری هم. در مورد دیگه‌ای که هست صفحه 257 بحث سحر، دوره از سحر، حرام فل جمله، یعنی همه اقسام سحر بالاخره حرام نیست ظاهرن. حالا ایشون میگم بیشتر تعبیر فل جمله هم میکنه، باز ایشون میاد حکم سحر رو میگه، بلا خلاف سحر حرامه، بله و ضروری اون کما سیجی و الاخبارو به این مستفیزه. اینم باز اینجور صفحه 239 باز میگه که الرشوه حرامون و فی جامع المقاصد و المسالک علا ان تحریمها اجماع المسلمین و یدل علیه کتاب و سنت المستفیزه. زیاده شما ببینید شیخ اول میاد حکم و فل جمله میگه، بعد تازه وارد میشه یه چند تا روایت میاره که چرا این حرامه، بعد تازه وارد میشه مثلا موضوع شناسی، مثلا در رشوه، آیا رشوه فقط برای ابطال حق است، یعنی حق طرف من نیست، باطل طرف منه، من پول میدم که حق رو به من بدن، یا نه برای احقاق حقم رشوه است. تازه شیخ اونجا وارد میشه رشوه یعنی چی و آیا شامل اونم میشه یا نمیشه. این خیلی نکته جالبیه که باید تحلیل کنیم، دیگه تحلیلشو نمی‌رسیم، بمونه انشالله برای چهارشنبه. و صلی الله علی محمد و آله.